و حق اظهار نظر. اینا چهار پایه کار شایسته که وقتی که توجه میشه در یک بنگاهی از شاید منجر به تولید ناب میشه. و تولید ناب که روش هم در واقع استاندارد هست، کیفیت هست، بهره‌وری بالا هست و محدودیت مرز هم نمیشه تولید ناب، یعنی هم امکان صادراتش بدون مسئله و مشکل به خارج از کشور هست و هم در داخل خواستگار زیادی داره. این حتما باعث میشه که بالاخره تولید که افزایش پیدا میکنه، اشتغال افزایش پیدا میکنه، زمینه سوداوری بنگاه افزایش پیدا میکنه و تبدیل علوم به فنون توی این فضا به وجود میاد و کشور هم مسیری رو طی میکنه که دائم در حال ورود تکنولوژی نیست، یعنی تکنولوژی رو توی دوره وارد میکنه بعد تکنولوژی ایجاد میشه.
درسته.
منتها برای اینکه ما آیا به این شرایط رسیدیم؟ نه، ما برنامه پنجم توسعه شرایط قانون کار شایسته رو گذاشتیم ولی عملیاتی نتونستیم بکنیم. برای همین بازتاب اون که نهایتا یا در رشد خودش رو نشون بده و در رشد هم به شکل اون جزء بهره‌وری در رشد که مؤثر میتونه خودش رو نشون بده مفقوده. یعنی مثلا همه اینا باید، همه این مسئولی که من عرض کردم نهایتا در بهره‌وری در رشد خودش میده، سهمش صفر تقریبا در رشد اقتصادی ایران که باید بهش توجه ویژه کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، تکمیل بفرمایید فرمایشاتون
رو. عرض کردم که بالاخره ما باید موانع سرمایه گذاری رو در اقتصاد ایران برداریم که در واقع چند تا نکتهش، مثلا فقدان راهبرد صنعتی و درگیری در حمایتکار، نوع حمایتکار رو اصلاح کنیم، ایجاد انحصار و محدودیت های صدور مجوز کارهای جدید است که ما اینو دیگه از سال 99 در وزارت اقتصاد داریم، مجوزهای ثبت محور و تایید محور مورد توجه قرار گرفته، انجام میشه، یه سری دستگاهی هم مقاومت میکنه و وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولیده که اینا اثر میذاره روی بهره وری، روی کیفیت کار و بالاخره اینا آسیب میزنه بهش و امنیت سرمایه گذاری اندکیه که ما داریم. بالاخره جامعه دارای سرمایه گذاریه که باید هفت ویژگی درش وجود داشته باشه. یکیش اقتصاد کلانه و قوانین مقرراتش باید باثبات باشه و متاسفانه ما خیلی تغییرات قوانین و سیاست ها داریم. مثلا تو مناطق آزاد ویژه تا چند وقت پیش مالیات گرفته نمی شد ولی الان امسال شامل مالیات کردن. خب معلومه سرمایه گذار این گونه احساس امنیت نمی کنه به طور مثال. یا در خصوص مثلا فقدان یادگیری و تسلط بر فناوری که در واقع خودش یه عامل دیگه ایست که در این کیفیت میتونه اثر بذاره و محیط کسب و کار نامطلوب که عرض کردم و اقتصاد غیر رسمی هم یه چالشی جدی
داره. بله، تاثیر فراوان داره. بله،
کار میکنه یا همینی که سعی یه کالایی مثلا یه شرکتی داره همون کالا رو تولید میکنه در یه محیط غیر رسمی میاره وارد بازار میکنه، نه مالیات ارزش افزوده میده، نه اصلا بیمه میده به نیروی کارش و نه اون هزینه های دیگر رو داره و بالاخره آسیب میزنه به فعالیت های بخش رسمی.
خیلی ممنونم آقای دکتر قوامی، امیدواریم که انشالله همه این فرمودهای شما که به هر حال نکات خیلی قابل اهمیتی هم درش وجود داشت جز مواردی باشه که حالا مثل همین جریان مالیات توی مناطق آزاد، این همه ما توی برنامه گفتگوی اقتصادی برنامه گذاشتیم، تو اون زمان صحبت کردیم، یه مخالفت هایی میشد اما توجیهات اقتصادی کارشناسان واقعا مورد توجه قرار نگرفت و حتما یه زمانی در موردش صرف بشه که چالش برانگیز نشه و به نتیجه برسه.
مناطق آزاد که سرزمین اصلی نیست، باید آزاد بشه از مقررات دست و پاگیر سرزمین اصلی. ما بودیم دوباره محصولش کردیم، گرفتارش کردیم و الان مضاعف میده. یعنی یک مسئله که داریم میگه شرط سخت‌تر کرده، مالیات مضاعف میگیریم ما توی مناطقی که بدتر از سرزمین اصلی.
انشالله حالا تو برنامه های دیگه که در موردش صحبت خواهیم کرد حتما مزاحمتون میشیم که بیشتر از این موضوع رو با هم بررسی بکنیم. خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب با آقای دکتر قوامی هم صحبت کردیم، معاونت محترم وزیر اقتصاد. آقای پازوکی، ما توی لوازم خانگی، چون حالا اشاره کردن آقای زحمتکش، ما به سمت خودرو و لوازم خانگی میریم، چون یه ذره دو تا شاید میشه گفت محصول و کالاییه که همه مصرف کنندگان کامل باهاش سر و کار دارن و عمومیت هم داره و دلیل حضور هر دو بزرگوار هم بیشتر از این زاویه بوده. خب مطمئنن کیفیتش هم تاثیرگذاره. توی لوازم خانگی خیلی تولیدات خوبی داریم، تولیدات داخلی واقعا داره رقابت میکنه. اما یه بار دیگه هم فکر کنم توی برنامه دیگه با هم صحبت کردیم، شاید اشاره بهش شده بود، من تکرار میکنم، این تأثیر تولید داخل باید یه تأثیر مثبتی باشه. از کجا؟ از اونجایی که مصرف کننده هم لذت ببره از خریدی که میکنه، اون کیفیت درش مشخص باشه. اما یه جاهایی تولید کنندگان چون شاید بازار رو انحصاری میبینن، یه دفعه میرن به سمت اینی که اون کیفیت مطلوبی که باید باشد حتی عقبتر از اون چیزی که قبلا خودشون داشتن، میرن به این سمت برای اینکه بتونن بازار رو جواب بدن، چون بازار تشنه است، باید بیشتر تولید بشه. این رو براش چه راهکاری اندیشیدید، حالا هم توی اتحادیه هم خود تولید کنندگان، واقعا برای اینکه اون کیفیت مطلوب باشه و فدای سرعت نشه؟
ببینین، اینجا باید برگردیم به دولت. اگر یه کارخونه ماشینالات حالا قدیمی داره، جدید داره، یه تولیدی رو داره انجام میده، جناب آقای زحمتکش فرمودن ما دو تا بازار هدف داریم، یه داخلی یه صادرات. صادرات اگر به اروپا میخواد بره، بعد استاندارد روز اروپا رو داشته باشه، نداشته باشه اصلا کالا شما نمیتونی ببری اونجا بفروشی، حالا چه از نظر قیمت که بعد رقابت بکنه، چه از نظر کیفیت. حتی کالاهایی که الان داره قاچاق میاد، بعضی موقع استاندارد میره ایراد میگیره، میگه این کالا قاچاق اومده، استاندارد ایرانو نداره، یعنی ما هم به یه طریق داریم مقابله میکنیم با اون قاچاق. ببینید امروز تکنولوژی روز آوردن به چه صورته؟ یا من تولید کننده باید برم ماشینالات روز دنیا رو سرمایه گذاری بکنم، بخرم بیارم، کالای روز دنیا رو هم تولید بکنم، یا برگردیم به شرکت های دانش بنیان بگیم آقا بیان کمک بکنین، امروز این یخچال داره تولید میشه، برای بهینه‌سازی سرمادهی این یخچال مثلا تو منطقه جنوب یا منطقه شمال که منطقه بعضی خشک با رطوبت بالا، این چه نوع مواد اولیه‌ای استفاده کنیم که این یخچال، فریزر، تلویزیون و و و و اینجا دوام بیشتری داشته باشه، یا تو بازار هدفمون به جایی که میخوایم اینو صادر بکنیم این به چه صورته. اینجا الان مثلا بعضی شرکت‌های دانش بنیان متاسفانه الان تو کولر آبی من شنیدم توی جلسه میخوان برن موتور اینورتر کولر آبی وارد بکنن. ما دو تا سه تا کارخونه موتورسازی بزرگ در ایران داریم، موتورژن من اسم میبرم و الکتروژن. چرا این شرکت های دانش بنیان نمیان برن اونجا سرمایه گذاری کنن اینو تولیدش بکنن؟ ما هنوز مشکل داریم، خط تولید عوض کردن، استاندارد روز دنیا رو آوردن، تجارت آزاد میخواد. یه کارخونه دار رو دولت باید حمایت بکنه، همونجور که فرمودن تو مالیات بر ارزش افزوده، تو مناطق آزاد، تو گمرک، تو خرید مواد اولیه. ما امروز تو بعضی مواد اولیه تو در داخل کشور خودمون مشکل داریم، ما ورق استیل در داخل کشور تولید نداریم، استیل داره از اون ور میاد. خب وقتی این میاد باید یه استانداردهایی رو داشته باشه، خب اگر نداشته باشه اینجا تولید نمیکنه و تولید کننده امروز دنبال اینه که به روز بشه. چرا؟ اگر فقط بعد هدفش بازار داخلی باشه، شما بدونین که به فنا خواهد رفت اون تولید و در اون کارخونه بسته خواهد شد. امروز همه جانبه باید کمک بکنیم. فقط من امروز چند هفته پیش شنیدم که استاندارد به دنبال بروز رسانی خدمات بعد از فروشه، کیف کردن. چرا؟ امروز وقتی یه موتور اینورتر میاد میره روی یخچال فریزر ساید بای ساید و 10 سال ضمانت داره، اگر استاندارد بروز رسانی نشه و این خدمات بروز رسانی نشه، بخوان مثل قبل چون من موتور رو دارم از فلان کشور میخرم، 10 سال به من گارانتی میده، اگر این موتور سوخ به هر دلیلی میدی به من شرکت تولید کننده، یه موتور جاش شما میگیری میتونی بذاری روی اون یخچال، ولی در داخل کشور متاسفانه داره سلیقه‌ای انجام میشه. این بروز رسانی استاندارد حتی تو خدمات بعد از فروش داره کمک میکنه به مصرف کننده. حالا این تکنولوژی رو ما یه مقدار باید هدف گذاری بکنیم، شرکت های دانش بنیان رو باید هدف گذاری بکنیم. در چه زمینه ای؟ کشور کره زمانی که شروع کرد یخچال فریزر یا تو صنف لوازم خانگی تولید، ما 20 سال از اونا جلوتر بودیم. امروز اونا کجان ما کجاییم؟ چون دولت حمایت نکرد. همه جا حمایت دولت میتونه به یه شکلی به تولید ملی کمک بکنه و به ارزآوری کمک بکنه. ما فقط الان همینجور که شما فرمودین تو بازار داخلی کار کردیم، نه برای صادرات.
خیلی متشکرم آقای عرب‌پور. ما برای اینکه یه دو تا چارتایی داره تو بخش خصوصی، معمولا همیشه همین جوریه، یعنی وقتی میخواد یک کسب و کار انجام شه توی بنگاه اقتصادی، معمولا اون دو تا چارتای با جواب بده، اگه جواب بده کار انجام میشه، جواب نده میرن راهشو درست میکنن که جواب بده، یعنی عملا میان برنامه‌ریزی میکنن برای این موضوع. این چقدر میتونه اون بحث کیفیته و کیفی سازی، بهتر درست کردن، مطلوب درست کردن، به روزتر شدن اون کیفیتی که باید اتفاق بیفته، چقدر اون رشد اقتصادیه میتونه تاثیر بذاره؟
خدمتتون عرض کنم که نکته خوبی رو شما اشاره کردین. بحث رشد اقتصادی که تو عنوان برنامه هم هست، یک بودش برمیگرده به اون.
من خیلی ممنونم. من میتونم یه عذرخواهی کنم یه لحظه اگر به من اجازه بدین آقای عرب‌پور؟ آقای دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای زنگنه سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم منظر جناب عالی و میهمانان عزیز و مردم گرامی، در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای زنگنه. ما موضوعمون به مناسبت روز ملی کیفیت، تاثیرگذاری کیفی سازی تولید داخل هست و بحث رشد داخلیش، در واقع رشد اقتصادیش. نکته که حائز اهمیته اینه که حضرت عالی بفرمایید که چقدر مجلس محترم به این موضوع پایبند هست، به این موضوع فکر میکنه و قوانینی که میخواد توی این موضوع مصوب بکنه رو از این منظر بهش نگاه میکنه که یک کیفیت مطلوب باعث بشه که عملا تأثیر بذاره رو اون رشد اقتصادی، چون ما اقتصادمون همه ارکانش به هم ارتباط داره. این هم یکی از اون موارد تأثیرگذاره که اگه درست بهش نگاه نکنیم، طی بازی زمانی یه تأثیر منفی بر ما میذاره، اگر منفی عمل بشود، که عملا ما تو محاسباتمون نمیبینیم و جا میمونه.
بله، خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید، اگر ما کیفیت رو، چون فرمودید مجلس چی کار کرده، من میخوام مستقیم فقط به این اشاره بکنم و وقت شما و مهمانان عزیز رو نگیرم.
بله.
ببینید، اولا باید خیلی با صراحت عرض کنم که متاسفانه اصولا در قانونگذاری و حتی در سنجش عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها،
بله،
شاخص کیفیت بسیار کم رنگه. یعنی معمولاً سطوح مختلف از وزیران گرفته تا دستگاه‌های پایین، اینا وقتی می‌خوان یک گزارشی رو ارائه بدن، بیشتر گزارش‌ها ناظر به کمیته. مثلا به عنوان مثال شما الان می‌شنوید که وزیر محترم سمت میگن ما میخوانیم تولید مثلا ایران خودرو رو یا مثلا سایپا رو به این میزان برسونیم. یا وقتی ما در خود مجلس در خصوص اعداد و ارقام صحبت میکنیم، برامون کمیت خیلی مهمه، اما شاخص کیفیت متاسفانه بنده باید این اقرار رو بکنم که کمتر بهش توجه میکنیم، هم در قانونگذاری و هم در اجرا و در نظام بازرسی که دستگاه‌های نظارتی دارن. حتی دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، خود دستگاه نظارتی دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اونها هم معمولاً ورود به کیفیت نمی‌کنن، بیشتر عدد کمیت براشون اهمیت داره. یه واقعیته. اما اگر ما بخشی از این کیفیت رو اگر تعریف بکنیم که وقتی میخوایم کیفیت محصول رو بالا ببریم، یکی از مسیرهاش اینه که اون رو از نظر دانش روز و فناوری روز بتونیم به اصطلاح بروز کنیم و در حقیقت یک محصول دانش بنیان ارائه کنیم. اگر ما این تعریف و یعنی بخشی از تعریف کیفیت رو در استفاده از فناوری‌های روز و دانش بنیان بدونیم،
بله،
خب میشه اینجا گفت که مجلس شورای اسلامی در این مجلس 11 یکی از قوانین بسیار خوبی که تهیه کرد، الحمدلله به تصویب هم رسید و امسال هم ما در بودجه براش منابعی رو گذاشتیم، بحث قانون جهش تولید دانش بنیانه. که ما در اونجا سعی کردیم تمام موانعی که برای شرکت‌های از این دست، حالا این شرکت‌ها ممکنه شرکت‌های استارتاپی جدید و تأسیس باشن که یه محصول دانش بنیان ارائه میکنن
منه.
در تعریف، یا شرکت هایی باشن که الان تولیدات دارن اما از طریق فناوری های روز و دانش روز تولیدات خودشون رو ارتقا میدن در حوزه کیفیت و اونها رو یک محصولات رقابتی میکنن. ما الحمدلله در این قانونی که مصوب شد و به اذعان بسیاری یا اکثریت شرکت هایی که در حوزه کیفیت و فناوری های روز دارن کار میکنن، الحمدلله قانون خوبی شد. اونجا هم مشوق هایی گذاشتیم برای شرکت هایی که بتونن این کیفی سازی و ارتقای کیفیت رو انجام بدن، براشون اولویت هایی گذاشتیم در اخذ تسهیلات، معافیت هایی رو از جمله معافیت های مالیاتی براشون دیدیم و علاوه بر اون هم صندوق‌های مرتبط مثل صندوق حمایت از نوآوری رو امسال سهم بودجهشون رو به طور قابل ملاحظه افزایش دادیم.
خیلی ممنونم.
غیر از این حقیقتش اینه که البته این رو هم اضافه کنم که کمیسیون اصل 90 اون هم از مواردی که در مجلس شورای اسلامی در صورتی که کسان مراجعه بکنن یا شاکی باشن میتونه در شرکت‌های دولتی بحث کیفیت رو ورود کنه و پیگیری کنه.
یه نکته خیلی مهم اینه که حالا انشالله توی این زمینه خب کیفیت دستوریش خوبه، یعنی این بالاخره اتفاق خوبیه که همون که شما فرمودید یه موقع بحث اینه که در رابطه با یه موضوعی یه محصولی میگن این حتما باید تازه این کیفیت باشه، ولی خب مطمئنن اون شاخص‌ها هم باید بهش برسیم، نه اینکه فقط هدف این باشه که اون موارد رو اصطلاحاً تو استاندارداش پاس بکنیم. آقای مهندس نجفی منش هم از میهمانان برنامه سوال دارن از خدمتون، بفرمایید آقای نجفی منش. فقط خواهش می‌کنم خیلی کوتاه لطفا.
سلام دکتر زنگنه. سلام. ما از اینجا یه قولی به ما دادی و ما دنبالش هستیم. شما الان قوانین بسیار خوبی رو تو مجلس مصوب می‌کنی. خب قوانین مجلس دو تا وظیفه داره دیگه، یکی مثلا تصویب کردن قوانین، یکم نظارت بر اجرا. الان جناب آقای طاهری رئیس کمیسیون سند میگه آقا 35% بیشتر این قواعدی که ما برای حمایت از تولید اون هفته قانون که گوشیم بیشتر اجرایی نشده. شما به بنده اونجا قول دادی که آقا ما این کار رو دنبال میکنیم. میخوام اولا خواهش کنم که بیاید و تو این زمینه کمک بکنید و این اگر اون قوانین اجرایی بشه مسلما در کیفیت هم خیلی تاثیرگذار خواهد بود.
متشکرم. بفرمون آقای دکتر.
بله خیلی ممنونم. خب بنده درست فرمودن، من در کمیسیون جهش تولید هم هستیم. کمیسیون جهش تولید اصلا وظیفه‌اش همون حق قانونی هست که در حوزه تولید، حمایت از تولید کالای ایرانی بحث عطف 44 وجود داره. من این رو نه به این جهت که حالا ما در مجلس 11 هم هستیم، اما انصافا در حوزه نظارت بر قوانین مجلس 11 هم یه نمره خوبی داره. مثلا همین تبصره 18 یا برخی از مواد قانون اجرای اصل 44 ما برای ماده گاهی اوقات 2-3 جلسه نظارتی بذاشتیم و در نتیجه اون نتیجه اون رو هم در سن با حضور وزرا قرائت کردیم. منتها قبول دارم این فرمایشی که میهمان بزرگوار فرمودن، ما ابزارمون در مجلس اینه که یا در گزارش کنیم و اینو دستن قرائت کنیم، اگر هم دستگاهی تخلف کنه نهایتاً اون رو به دستگاه قضا بر اساس ماده 234 قانون آیین‌نامه اون رو معرفی کنیم.
درست.
دیگه از اینجا به بعد واقعاً مجلس نمیتونه بیش از این ورودی رو داشته باشه، مگر اینکه بخواد از وزیر سوال بکنه، استیضاء بکنه، که خب اونها هم دیگه متعذرید دیگه با محدودیت ها و موانع و مسائل و حاشیه های همیشه دنبال میشه. لذا اصل فرمایش رو من قبول دارم، ولی ما چشم به قولی که دادیم حقیقتا در کمیسیون جهش تولید در مجلس داریم پیگیری میکنیم و انشالله نتایج هم خدمت مردم عزیز خواهیم گفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه. گفتگوی اقتصادی، حالا این برنامه که شنبه تا چهارشنبه 14:30 هر روز پخش میشه، یه خروجی توی برنامه‌های مختلف ما داشتیم آقای دکتر زنگنه، خدمت شما بسیار بودیم توی در واقع برنامه‌های مختلف، اونم اینه که همیشه میرسیم به یک ستاد واسطی اینجا که بتونه این مسائل رو حل بکنه. من فکر می‌کنم بعد حالا حضرت عالی و دوستان نماینده‌ام توی مجلس یه بررسی بفرمایید که این ستاد واسط یا این به هر حال ما حالا دنبال نهادسازی هم هی نباشیم خوب البته، ولی یه موقعی به این میرسیم که شاید باید باشد که بعد از مجلس هم پیگیری کنه، اولا بتونه اون یکی کارا رو پیش ببره که شاید این بتونه تاثیر مثبتتری داشته باشه.
ما به اینا میگیم حلقه های میانی. فرمایش بسیار درستیه. ببینید بالاخره دستگاه اجرا و دستگاه نظارت و قانونگذاری دو به اصطلاح تکلیف و وظیفه مجزا دارن. این وسط حقیقتا خب امکان نظارت در همه قوانین واقعا وجود نداره. حالا شاید مثلا نیازمند اینه که نهاد مجلس یه جایش تقویت بشه یا غیره، اما من خودم معتقدم ما دستگاه ها رو بزرگ نکنیم. یعنی فردا مثلا 2000 تا کارمند نریزیم تو مجلس که بخوان نظارت کنیم. ما اگه بتونیم حلقه های میانی رو، ما الان مثلا من یه مثال بزنم و وقت شما رو
محبت میکنم اگه خیلی کوتاه لطفا چون وقتمونم محدوده.
مثلا در مورد فرش دوستان به ما مراجعه کردن در نمایشگاه فرش، گفتن آقا این قوانینی که شما دارید این 1-2-3 اینا اعمال نمیشه، صنعت فرش مشکل داره. خب اینو به ما رسوندن، این میشه همون حلقه میانی. ما بلا فاصله جلسه گذاشتیم، دوستان رو دعوت کردیم، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت سمت، و الحمدلله در این دو جلسه‌ای که داشتیم اتفاقات خوبی افتاده. یعنی من از برنامه شما و از صدا و سیما واقعا این هم خواهش رو دارم هم تشکر رو میکنیم که بتونه حلقه میانی باشه، موارد رو به مجلس، به ما، به کمیسیون ها، به کمیسیون اصل نبرد بتونن انشالله برسونن که ما هم به وظیفه خودمون عمل کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. البته من میدونم که شما ارتباطتون با تشکلها خوبه و این ارتباط رو قوی تر هم بکنین، چون همون نهادهای واسط که میگین اون حلقه ها واقعا خود تشکلها هم از این زمره هستن. ما هم در گفتگوی اقتصادی خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه. شما خداحافظتون. خب خیلی متشکرم آقای عرب‌پور. بفرمایید. البته یه نکته رو من اینجا بگم که ما این قانونای جهش که میاد یه مقداری واقعا بعضی وقتا توی دوستان وقتی صحبت میکنن کارشناسان از اون زاویه نگاه میکنن یه موقع جهش از تولید و جهش از دانش بنیان نشه، خود اون دانش بنیانه جهش پیدا بکنه، اولا بتونیم یه اتفاق مثبتی رو بهش بریم. آقای عرب‌پور ببخشید در واقع سکوتونم طولانی شد، تکمیل بفرمایید خیلی کوتاه لطفا.
خدمت عرض کنم من میخوام بیشتر به بحث بین المللی کیفیت بپردازیم. یعنی وقتی حرف از رشد اقتصادی میزنیم یک بُعد رشد اقتصادی حوزه صادرات و سرمایه گذاری های ماست، اونی که توی جی دی پی اثر داره. نکته قابل ملاحظه تو بحث کیفیت که من در بحث قبلی هم اشاره کردم، اون نگاه بین المللی تجار ما، تولید کنندگان ما، فقدان آموزش خیلی از تولید کنندگان ما نسبت به برخی از استانداردهای جهانیه. یک نکته مهم اینی که وقتی کالای ایرانی رو ما صادر میکنیم، وقتی توجه هم نداشته باشیم به کیفیت مقصد، این اثر بسیار منفی میگذاره روی برند و وجهه ایران. اینو خیلی ما بهش توجه نمیکنیم متاسفانه.
همون ذهنیتی که از کالای چینی قبل ها ما داشتیم ولی الان نداریم. البته
فکر میکنی حتی الان خیلی از کشورهای همسایه بعضن کالای ایرانی رو الان دیگه پس میده و نمیگیرن. مثال میزنیم، ما کالاهایی داشتیم تو حوزه سیفیجات صادرات کردیم تو این چند سال به روسیه، بارها شده اونجا روسا برگردوندن و به اون بازار ما از دست دادیم. چرا؟ چون اصلا نگاه نکردیم که آقا شما باید تو صادرات کیفیت مقصد مد نظرتون باشه، حوزه بسته‌بندی مد نظر باشه. همون کالا رو شاید با یک کیفیت کمتر با یک بسته‌بندی بهتر رو یک کشور ثالثی داره به همون روسیه صادر میکنه، بازار ما رو گرفته. بنابراین نگاه جدی من اینجا لازمه، یعنی این توجه رو هم به دوستان مجلس هم به دولت بدیم که برند ملی ایران، وجهه ایران، تصویر ایران و ایرانی در خارج از کشور با همین محصولات ما ساخته میشه. یعنی یک محصول، یک کالا میتونه سفیر ایران باشه. خب ما این توجه رو نداریم آنچنان. باید برنامه‌ریزی بشه، یعنی باید تحقیقات بازاریابی بین‌المللی بشه. یک سری واحدها الان چه در دولت و چه به طور ویژه در شرکت‌های ما، متأسفانه شرکت‌های تولیدی ما این نگاه بین‌المللی رو ندارن. ما باید شرکت‌های مدیریت صادرات رو توسعه بدیم. اگر شرکت‌های مدیریت صادرات در ایران ما توسعه پیدا بکنن، اونها وظیفه‌شون میشه همین که تحقیقات بازار بکنن، بیا نتیجهش رو به شرکت تولید کننده داخل بگن که آقا اگر میخوای بری تو روسیه، تو آذربایجان، تو عراق صادر کنی فلان کالا رو به این شکل، به این شیوه، تا اینجا باید شما ببری جلو. چون اون پیوست وجهه ایران رو باید در نظر داشته باشیم. یعنی با یه کالا، یه کالا خیلی ریز تولید کننده توجه نداره که این کالا چقدر اثر میگذاره، همین اسم ایران رو بد میکنه و اثر منفی میگذاره حتی رو کالاهایی که ما مزیت داریم، رو دیگر کالایی که میتونیم صادر کنیم میگن نه چون این ایرانیه اون کالاش بد بود، حتما کالای سالس هم کالای بدیه. بنابراین این حوزه حوزه مهمیه که باید بهش توجه.
خیلی متشکرم آقای نجف منش. تولید کنندگانمون چی کار باید بکنن که این کیفیت محصولاتشون پایدار باشه؟
ببینید این بحثی که عزیزمون فرمودن که یا جنوبالی فرمودی که مثلا اگر بازار زیاد بشه از کیفیت میزنن، من به شدت رد میکنم. ببینید بازار مخصوصا مثلا تو لوازم ید خانگی بازار کاملا رقابتیه، یعنی ما چند تا تولید کننده یخچال داریم، چند تا تولید کننده گاز داریم، کافیه یکیشون یکم یک کیفیت بزنه، بازار هم به شدت روی این قضیه عکس العمل نشون میده، اصلا اون جمع میشه. الان ما اگر بتونیم این رقابت رو نهادینه بکنیم خودش کارسازه.
آقای نجف منشی، این نکته وجود داره، ما تو این لوازم خانگی، حالا آقای پازوکی دستیب بفرمایید، ما صف خرید داریم تو بعضی از کالاها و عملا تولید کننده نمیرسه حتی تولید بکنه. خب اگر یک بار، یک دفعه، یک اشتباهی سهواً هم حتی اگر بکنه، مصرف کننده محصول رو میخواد، میخواد آقا یخچال نداره، میخواد استفاده کنه، میخواد بگیره.
چجوری
باید نظارت اتفاق بیفته؟
اگر اتفاق باشه یه دونه باشه بله، اما روند این نیستش که کیفیت رو بیارم پایین. ما توی کارم داریم انجام میدیم، حتما حتما اتفاق میفته و اونام باید باش بسازیم. اون کالایی که شما میگی صف داره، حتما حتما بخاطر کیفیتشه، حتما حتما 10 تا دیگه هم امثال اون کالا رو تولید میکنم. من الان سراغ ندارم، اگر جنابالی یا پازوکی سراغ دارم به بنده بفرمایید کدوم کالا هستش که بیش از 10 تا تولید کننده نداره؟ همشون دارن.
حتی ساید بای سایده. نه ببینین الان ایشون درست میگن، ما بعضی کالاهامون مخصوصا تو سال 98 و 99 واقعا صف داشت، به این صورت که حتی کاسب میخواست از کارخونه بخره، بعد پول میداد 6 ماه بعد کالا رو تحویل میگیره. این اون عدم هدف گذاری که من عرض کردم خدمتون به دو قسمت، قبل از سال 96 بعد از سال، یعنی ما تو همین الان هم که صحبت میکنیم باز ما تو بعضی اقلام لوازم خانگی
مثلا
مکروفر، یه شرکت تولیدی در کل کشور بعد از 5 سال برنامه ریزی تازه تونسته مکروفر رو بیاره، هنوز تولید داخلش تقریبا داره میرسه به 30%، یعنی 70%ش هنوز داره وارد میکنه. ببینین عدم هدف گذاری تو بازار جهانی، عدم آوردن تکنولوژی روز دنیا، عدم اینکه آقا ما فقط این کالا رو برای تولید داخل داریم تولید میکنیم، برای مصرف داخلی داریم تولید میکنیم یا برای مصرف خارجی هم میخوام. شرکت‌های تولید لوازم خانگی در کل دنیا این دیدشون نبود که تولید من فقط باید در کشور خودم استفاده بشه.
دقیقا.
ما متاسفانه این مسئله رو تو لوازم خانگی داشتیم تا قبل از سال 96. اگر بعد از سال 96 اتفاقی افتاد، اول همت خود تولید کننده ها بود. ببینین امروز سرمایه گذاری، بله امروز سرمایه گذاری تو یک خط تولید لوازم خانگی فقط یک یخچالش 1,000,000,000,000 تومان سرمایه میخواد. حالا شما نگاه کنین این تکنولوژی اگر بخواد عوض بشه، یعنی تکنولوژی قدیمی آورده باشه، نخواد حتی بازار داخلی رو تامین بکنه، به فنا میره اون کارخونه، بعد در اون کارخونه رو ببنده.
دقیقاً. یعنی خود اون بازار رقابت که بر ما مشخص میکنه، ما اگر بخوایم بازار رقابت نداشته باشیم هیچ چمه حرفام به جایی نمیرسه. باید بازار رقابتی باشه، من تولید کننده ببینم اگر کیفیتم بزنم رقیبم جای منو میگیره، اون پرکار من مایکروفر نمیستم که داخلی سازی شده و این به حال اتفاقات زیادی توی زمین
میفته. ما برمیگردیم به شما آقای نجف منش. خب آقای زحمتکش، ما استانداردهایی که داریم برای کیفی سازی حالا محصولاتمون، یه موضوعی هم داریم سر بعضی از اقلام وارداتی. آیا ما اقلام وارداتی رو هم میایم رصد بکنیم از زاویه اینی که یک محدوده استانداردی براشون بذاریم که اگر حالا اون استانداردهای لازم ما رو داشتن که وارد بشون، یا بیایم بگیم اون داخلیه استانداردش بهتره بس ما بیایم این موضوع رو یه توقف وارداتی بهش بدیم از سمت شما به عنوان سازمان استاندارد صورت میگیره این موضوع؟ یعنی نظارت این هیته‌ای اصلا میشه؟
سازمان استاندارد متولی کیفیت است. این که ما جلوی ورود کالایی رو بگیریم به دلیل اینکه حالا تولید داخلش داره انجام